بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب بحث ما در وجوب موافقت التزامیه یا عدم وجوب التزامیه در احکام شرعیه فرعیه، چون در اصول اعتقادی که وجوب التزام قلبی لازم هست و اون دیگه جای بحث نیست. در واجبات تعبدی هم عرض کردیم بخواد مأمورون به را به جا بیاره باید خالصانه و مخلصانه قصد امتثال امر بکنه، اینم بدون التزام نمیشه. پس محل نزاع در واجبات توسلی هست. گفتیم که آیا این واجب هست التزام قلبی یا واجب نیست، دو تا ثمره داره، یک ثمره فقهی یک ثمره اصولی. در ثمره فقهی عرض کردیم که نزاع برگشتش به این میشه که آیا ماورای اتیان عملی مأمورون به یک وجوب دیگری به نام التزام قلبی لازم هست یا لازم نیست. روشن شد که گفتیم نه واجب نیست، لازم نیست، برای اینکه اگر وجوب التزام قلبی غیر از اتیان عملی لازم و واجب باشه، لازمش این است که هر عملی را که ما انجام دادیم دو تا استحقاق ثواب داشته باشیم، یکی برای اتیان عمل خارجن، یکی هم التزام قلبی و جنانی، در حالی که نه هر عملی یک استحقاق ثواب بیشتر نداره. یا اگر مأمورون به را ترک کردیم دو تا عقاب باید داشته باشیم، یکی این که عملا ترک کردیم، دیگری این که التزام قلبی مثلا نداشتیم، در حالی که نه هر مأمورون بهی اتیانش یه ثواب داره، ترکش هم یه عقاب داره، دو ثواب دو عقاب در کار نیست. پس معلوم میشه که اتیان عملی فقط وظیفه است، التزام قلبی در کار نیست. این در ثمره فقهیه بود که بحثش گذشت. و اما ثمره ثانیه که ثمره اصولیه هست، توجه بفرمایید که مقدار قابل دقت هست. ثمره ثانیه این هست که اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه نباشیم، خب مشکلی نیست، اصول عملیه در جایی که ما نمیدونیم واجبه یا حرامه جریان پیدا میکنه، اصل براءت جاری میشه، استصحاب جاری میشه. اما اگر نه، در جایی که ما اطراف علمی اجمالی باشه و قائل بشیم به این که موافقت التزامیه واجب هست، موافقت التزامی واجب باشه، ما باید به یه حکم واقعی ملتزم باشیم. خب آیا ملتزم شدن به حکم واقعی، مثلا یا این عمل واجبه یا اون عمل، خب التزام ملتزم بشیم که احدهما واجبون، چون در واقع یکیش واجبه ولی کدومشه نمیدونیم، یا در واقع یکیش حرامه کدومشه نمیدونیم. اگر التزام قلبی واجب باشه به حکم واقعی ما ملتزم بشیم، چنه حکم واقعی رو میدونیم در اطراف علم اجمالی، اونجا دیگه اصول عملیه یا جاری میشه یا جاری نمیشه. آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه میشه یا نمیشه؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه میفرماید که قائل شدن به وجوب موافقت التزامیه به نحوی که گفتیم، اگر ما حکم را تفصیلا بدونیم که تفصیلا باید ملتزم بشیم قلبا، دیگه جا برای اصول عملیه نمیمونه. اما اگر نه اجمالا بدونیم، یکی از این دوتا واجبه کدومشو نمیدونیم، یکی از این دوتا حرامه کدومشو نمیدونیم، یکی از این دوتا طاهره کدومشو نمیدونیم، یکی از این دوتا نجسه کدومشو نمیدونیم، اینجا اگر ما قائل به وجوب التزامی قلبی باشیم، به طور مجمل به حکم واقعی ملتزم میشیم، به حکم واقعی ملتزم میشیم. اما حکم ظاهری چیه نمیدونیم، وقتی نمیدونیم میتونیم اصول عملی جاری بکنیم. آیا این یا این طاهره یا اون یکی طاهره، خب ملتزم میشیم که در واقع احدهما طاهر، حکم واقعی یکی از این دوتا در واقع طاهره، اجمالا کدومشو نمیدونیم، اما در ظاهر آیا این طاهره یا نه نمیدونیم، اصالت و طهاره جاری میشه. اون یکی آیا طاهر یا نه نمیدونیم، اصالت و طهاره جاری میشه. چون اصل در حکم ظاهری جریان پیدا میکنه، وجوب التزام قلبی مربوط میشه به حکم واقعی. پس اگر ما حتی قائل به وجوب التزامی قلبی بشیم نسبت به حکم واقعی به طور مجمل، مانع از جریان اصول عملیه نخواهد بود. این چنینه. پس این یک ثمره اصولیه است دیگه، قائل شدن به وجوب موافقت التزامیه به نحوی که گفتیم مانع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نمیتونه باشه. چرا؟ چون التزام به واقع منافات نداره ما اصل براءت جاری بکنیم، اصل حلیت جاری بکنیم در اطراف علم اجمالی. چرا؟ چون اصل براءت، اصل حلیت به عنوان حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکنه، ولی اونی که ما قلبن ملتزم هستیم به اون حکم واقعی ملتزم هستیم، مرتبه حکم واقعی منافات نداره ما ملتزم باشیم در واقع اینجا یک طهارتی یا نجاستی هست یا وجوبی حرمتی هست در واقع، ولی کدومشو نمیدونیم، اما در ظاهر جای جریان اصالت و طهاره یا استصحاب یا اصل براءت خواهد بود، چون بالاخره یکی از اون دوتا حکم واقعیه دیگری ظاهریه. ولذا مرحوم آقای آخوند میفرماید که از ناحیه لزوم و وجوب التزام قلبی ممانعتی منافاتی با اجرای اصول عملیه پیش نمیاد. این یک ثمره اصولیه است. مرحوم شیخ اعظم هم مثل مرحوم آقای آخوند فرموده که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیست، منتها نه با این بیانی که مرحوم آقای آخوند فرمود. مرحوم آقای آخوند مسئله را برد به حکم واقعی و حکم ظاهری. مسئله ملتزم شدن قلبی وجوب داشته باشه نسبت به حکم واقعی است، ولی حکم ظاهری را نمیدونیم، اصول عملیه جاری میشه. دو تا مرتبه است، دو مرحله است، منافات نداره با هم دیگه. ولی مرحوم شیخ میفرماید که نه، ما فرض کنیم که دلیل به وجوب التزام به حکم واقعی داشته باشیم، حالا دلیل عقلی دلیل نقلی فرق نمی کنه، منتها ولو دلیل داشته باشیم به وجوب التزام قلبی، دلیل اصل میاد حکومت می کنه به این دلیل، مورد را از ادله وجوب التزام به حکم واقعی خارج میکنه. نص کلام مرحوم شیخ این هست که التزام به احکام فرعیه به عنوان مقدمه عمل واجبه، مثل اصول اعتقادیه نیست که التزام و اعتقاد ذاتن مطلوب باشه، نه، التزام به احکام فرعیه به عنوان مقدمه عمله. ولذا اگر دلیل عقلی یا نقلی داشته باشیم به وجوب التزام به حکم واقعی در احکام فرعیه، این هیچ گونه این دلیل عقلی یا نقلی ولو بر وجوب التزام به حکم واقعی فرعی داشته باشیم، این هیچ گونه نافع نیست عملا برای ما. چرا؟ چون اصول عملیه حکم میکنه به منتفی شدن این حکم واقعی در اینجا، مثل اصول عملیه در شبهه موضوعیه چطور مجاری خودش رو خارج میکنه از موضوع حکم، یعنی از وجوب اخذ به حکم واقعی خارج میکنه. مثل اینکه ما مثلا یک لباسی رو، یک آبی را دیدیم که آیا طاهره یا نجسه، و ممکنه در واقع داخل حکم واقع در واقع یا طاهره یا نجسه، ولو ملتزم باشیم به اون حکم واقعی این آب، این هیچ فایده ای نداره، چون الان ما شک داریم آیا این طاهره یا نه. کل شیء طاهر میگه این محکوم به طهارته، این کل شیء طاهر عملا این آب را از اون حیطه وجوب حکم واقعی که ما ملتزم بشیم خارج میکنه. ولذا این ولو ما ملتزم باشیم حکم واقعی این هرچه هست، ما به اون ملتزم هستیم، یا طهارت داره یا نجاست. خب این هیچ فایده ای نداره، عملا ما میخواهیم از این آب استفاده بکنیم، کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر به ما میگه که از این میتونید بخورید، از این میتونید وضو بگیرید استفاده بکنید. در شبهات موضوعی این طوریه، در شبهات حکمیه هم همینطور، هیچ فرقی نمی کنه. پس بنابراین حتی ما دلیل عقلی یا نقلی داشته باشیم به وجوب حکم واقعی قلبن، این هیچ گونه مانع ایجاد نمی کنه که ما اصول عملیه را جاری بکنیم، اصالت و طهاره را، اصالت و حلیه را، استصحاب طهارت رو جریان پیدا بکنه. منتها مرحوم های آخوند اشکال کرده به این کلام مرحوم شیخ، به اینکه اینجا یک دور لازم میاد به این معنا، یعنی یه اشکال لازم میاد. اون اشکال این است که شما اگر بخواهید ملتزم بشید به طهارت این، شاید خدمت شما عرض کنم در واقع این نجس شما ملتزم به طهارت این شدید، به خلاف حکم واقعی ملتزم شدید. خب این که بدتر از این است که بگیم اصلا ما ملتزم نشیم، بگیم چون نمیدونیم حکم واقعی چیه ملتزم نمیشیم. ملتزم نشدن بهتر از این است که شما ملتزم بشید به ضد حکم واقعی، به نوعی تشریع و بدعت اینا لازم میاد. اگر بخواهید جریان اصول عملیه را درست بکنید، باید روشن بشه که این محظور پیش نمیاد، یعنی خلاف حکم واقعی ملتزم شدن پیش نمیاد. آیا دلیل جریان اصول عملیه این محظور را برطرف میتونه بکنه؟ آخوند میگه نمیتونه برطرف بکنه، مگر اینکه به نحو دور لازم میاد، چون جریان اصول عملی موقوف به این است که چنین محظوری پیش نیاد، یعنی محظور به واقع ملتزم نشدن یا خلاف و ضد حکم واقعی ملتزم شدن. جریان اصول عملی موقوف به این است که شما محظور ملتزم شدن به خلاف حکم واقعی رو باید ثابت بکنید، یعنی جریان اصول عملیه موقوف به عدم محظوریت، عدم محظوریت هم موقوف به جریان اصول عملیه است. این کاملا دوره، این دوره. مثالی که خیلی ساده مثال عرض بکنم، شما یک آبی رو رسیدید، میبینید که برکه آب هست، نمیدونید طاهره یا نجسه. اینجا آیا شما بخواهید میتونید ملتزم بشید به حکم واقعی این؟ شیخ اعظم میفرماید بله میتونید ملتزم بشید، ملتزم بشید به حکم واقعی، هر چه باشه، حکم واقعی طهارت یا نجاست خدا میدونه، ما که نمیدونیم، ملتزم میشیم به اون حکم واقعی. به اون حکم واقعی که ملتزم شدیم، بالاخره آیا این طاهره یا نه، اصالت و طهاره جاری میکنه و از این آب استفاده میکنه. مرحوم آخوند به شیخ این اشکال را میکنه، میگه شما که میخواید ملتزم بشید به اون حکم واقعی، بعد میاید اصالت و طهاره جاری میکنید برای استفاده کردن از این آب، به نظر من بهتره اصلا به اون حکم واقعی ملتزم نشوید. بخواهید به اون حکم واقعی ملتزم بشوید، سر از دور در میاره. چرا؟ چون جاری کردن اصول عملیه مثل اصالت و طهاره موقوف به این هست که این محظوری که پیش میاد، اون محظور چیه؟ ممکنه در واقع این نجس باشه، شما ملتزم شدید به طهارت این. اجرای اصل طهارت موقوف به این است که التزام به خلاف حکم واقعی چنین محظوری پیش نیاد. پس جریان اصول عملیه اصل طهارت موقوف به عدم محظور التزام به خلاف حکم واقعی است. اون وقت عدم محظور حکم واقعی هم موقوف به این است که اصول عملیه جاری بشه، کاملا این دوره. برای اینکه این مشکل پیش نیاد بگید آقا ما که حکم واقعی را نمیدونیم، اصلا اینجا ملتزم شدن لازم نیست، ولذا ملتزم نشدن به حکم واقعی بهتر از این است که شما خلاف حکم واقعی را ملتزم بشید و بخواهید خلاف حکم واقعی ملتزم نشدن را اشکالش را برطرف بکنید، سر از دور لازم در میارید. چون جریان اصول عملیه موقوف به عدم محظوره، عدم محظورم موقوف به جریان اصول عملیه است. این خلاصه بیان مرحوم آقای آخوند است. و بعد البته خود مرحوم آقای آخوند این دوری که به مبنای شیخ وارد کرده، ایشون می‌فرماید که مگر اینکه ما بیاییم در دفاع از شیخ بگیم که اینجا خدمت شما عرض کنم عقل مستقلن حکم به محظوریت بکنه، چنین دور لازم میاد، ولی اینجا عقل حکم به محظوریت نمی کنه. چون عقل میگه وقتی که شما واقعی را نمیدونید، مولا ترخیص کرده، رخصت داده به شما، همین کفایت میکنه، دیگه دور اینا لازم نمیاد. بنابراین جریان اصول عملیه موقوف نیست به اینکه عدم محظوریت را ثابت بکنیم، چون عدم محظوریت خود به خود ثابت شده است. وقتی که حکم واقعی را ما نمیدونیم، مولا رخصت داده، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، این برای ما رخصتی است از طرف مولا، در نتیجه هیچ دوری لازم نمیاد. بعدش مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه کلامی داره در عدم جریان و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی. خدمت شما عرض کنم، می فرماید در سه مطلب خلاصه میشه حرف ما که چرا میگیم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیتونه بشه. اولین مطلب این هست که در جریان اصول عملیه شرط این است که اثر عملی وجود داشته باشه، در حالی که اینجا اثر عملی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه همه علما اتفاق نظر کردن که اشتغال یقینی یستد البراءت الیقینیه، ولذا دو تا آبی که یکیش طاهره یکیش نجسه، شما میرید به سراغ اون ظرف دست راسته، چون یا ظرف دست راسته نجس شده یا ظرف دست چپی نجس شده. شما اینجا میخواهید بگید آقا فعلا با اون ظرف دست چپی کار ندارم، این دست راستی آیا طاهره یا نجسه؟ کلوشه این طاهر میگه که محکوم به طهارته. بعد میرید دست چپی آیا طاهره یا نجسه؟ کلوشه این طاهر میگه محکوم به طهارته. میخواید این چنین اصل طهارت جاری بکنید؟ نه، نمیتونید این اصل طهارت جاری بکنید. چرا؟ چون همه علما اتفاق نظر دارن، اشتغال الیقینی از صد فراغ الیقینی. اینجایی شما میدانید یکی از این دوتا نجسه. وقتی که میدانید یکی از این دوتا نجسه، برای اینکه از نجاست اجتناب بکنید از هر دوتا باید اجتناب بکنید، چون اشتغال الیقینی از صد براءت الیقینیه. حق ندارید شما به اصطلاح اصل طهارت جاری بکنید. پس بنابراین جریان و اصول عملیه باید اثر عملی داشته باشه. اینجا اثر عملی نداره، چون اشتغال یقینی از صد البراءت الیقینیه جلو شما را میگیره. پس بنابراین در اطراف علم اجمالی شما حق جریان اصول عملیه رو نخواهید داشت. چنانچه مثلا شما میدانید روز جمعه نمازی برگردن شما واجبه، ولی نمیدونید ظهر واجبه یا جمعه، و اشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی، میگه هر دوتاشو بخون. ولی زو حق نداره بگی آیا جمعه واجبه یا نه نمیدونم اصل برات جاری بکنه، ظهر واجبه یا نه نمیدونم اصل بر. نمیتونید این کار را بکنید، چون اشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی، زو حق اصل برات جاری کردن شما ندارید. وقتی که این چنینه، هیچ فایده‌ای برای جریان استصحاب طهارت و براءت در مثال‌هایی که پیش میاد نخواهد بود. در نتیجه در اطراف علم اجمالی یک منطقه ممنوع از حق اجرای اصالت البراءه، اصالت الاحتلیه اینا نداریم. ما باید اون احتیاط که اشتغال یقینی از صد الفراغ الیقینی هست ما جاری بکنیم. این چنین هست و این حق مطلب حرف بسیار حکیمانه و قابل قبولی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه فرموده. مطلب دیگری که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید به طور خلاصه باید بگیم این است که از مرحوم شیخ انصاری در خاتمه بحث استصحابشون نقل کرده و اون اینی که شیخ اعظم در رسائل صفحه 429 در بحث استصحاب در اصل سببی و مسبب، وقتی که یک شکی مسبب از امر سوم باشه، ایشون می‌فرماید که نمی‌تونیم در قائل به جریان اصول عملیه باشیم در اطراف علم اجمالی. چرا؟ مثلا استصحاب جاری بکنیم. چرا؟ چون مستلزم تناقض صدر و ذیل این روایت میشه. مثلا این که حضرت فرمود لا تنقض الیقینه به شک، هیچ وقت یقینت رو با شک نقض نکن. اگر این لا تنقض الیقینه به شک هر دوتا اینایی که قبلن طاهر بودند بعدن علم پیدا کردیم که به یکی نجاست افتاده، خب دوتا پارت داشتیم، هر دوتاش قبلن میدونستیم طاهر بود، بچه دستش نجس بود، دست نجسش را اومد داخل یکی از پارتها کرد، میدونم ندونستیم کدوم پارت رو دستش رو برد داخل پارت کرد، فقط در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم که دستش کرد تو داخل یکی از پارچه‌ها. خب الان ما یقین داریم که قبلا اینها هر دوتاشون طاهر بودن، خودمون از چشمه از شیر پر کرده ما آوردیم گذاشتیم اینجا برای استفاده و نوشیدن و اینها، بچه دست نجسش رو آورد کرد داخل یکی از اینها، کدومش نمیدونیم. مرحوم شیخ فرموده اگر این لا تنقض الیقینه به شک را در هر دوتا اینا شما جاری بکنید، لا تنگز الیقین بشک، شما بگید آقا یقینا این پارت دست راستی طاهر بود، آیا الان نجس شده یا نه، لا تنگز الیقین بشک. خب پس اینی بذار کنار قابل خوردن. این پارت دوم دست چپی، این قبلا یقینا طاهر بود، آیا نجس شده یا نه، لا تنگز الیقین بشک. اگر این لا تنگز الیقین بشک شمول داشته باشه به هر دوتا اینا، با اینکه علم داریم که نجسی در یکی از این دو وارد شده، خب لازم میاد که اگر این لا تنگز الیقین بشک صدر روایت شامل هر دوتا بشه حکم به طهارت میکنی هر دوتاش رو، ولی از اون جهت مکلف علم داره که این بچه دستش که نجس بود و خشک بود نزدیک دوتا پارت شد و یقینا داخل یکی از اینها دستشو کرده، کدومشو نمیدونه، علم داره که احدهما نجسون، علم داره، عالم است به وجود نجاست در یکی از این دو. اینجاست که لازم میاد که حکم بکنیم به نجاست اون اناء واقعی که نجاست داخل اون شده. پس لازم میاد اون اناء واقعی طاهر بشه به حکم لا تنگز الیقین بشک، نجس بشه به حکم ولکن انگزه به یقین آخر، یعنی تناقضی بین صدر و ذیل روایت پیش میاد. این چنینه، بنابراین نمیتونیم ما اینجا در اطراف علم اجمالی استصحاب را جاری بکنیم. منتها مرحوم آخوند خراسانی در این اشکال چی شد؟ اگر ما در این اناء عینی که قبلا طاهر بودن الان یقین کردیم به یکی از اینهای نجاست حسابت کرده نجس شده، کدومشو نمیدونیم، لا تنگز الیقین بشک را شامل هر دو اینا بکنیم به حکم لا تنگز الیقین بشک، هر دو محکوم به طهارته، به حکم این که یقین داریم یه نجاست افتاد به یکی از اینها محکوم به نجاسته، بین لا تنگز الیقین بشک و بین لکن انگز رو به یقین آخر در صدر و ذیل کلام امام تناقض‌گویی پیش میاد. این اشکال مهمی است. بعد مرحوم آیه آخون میفرماید که میتونیم در این اشکال ما یک تأملی بکنیم، بگیم این اشکال ما اشکال داره، و اون اینی که بگیم مراد از اون یقینی که در ذیل روایت هست و لکن انگز رو به یقین آخر اعم از یقین اجمالی و تفصیلی باشه. بله، اگر اعم از یقین اجمالی و تفصیلی باشه سر از تناقض در میاره، اما اگر نه منظور فقط یقین تفصیلی باشه، نه استصحاب طهارت را در هر دو تا ظرف جاری میکنیم، تناقض هم لازم نمیاد. چرا؟ چون فرض این است که ذیل روایت که میفرماید ولکن انگز رو به یقین آخر، یعنی انگز رو به یقین تفصیلی ین آخر، ما یقین تفصیلی پیدا نکردیم، یقین اجمالی پیدا کردیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید ممکنه با این بیان این تناقض را ما برطرف کنیم، ولی آیا میشه این کلام آخوند را پذیرفت؟ نه، شما از کجا میدونید این ولیکن انگز رو به یقین آخر یقین تفصیلی را میگه؟ اما از یقین تفصیلی و اجمالیست، ولذا صدر و ذیل روایت در اینجا دچار تناقض‌گویی میشه، ولذا حکیمانش این است که بگیم در اطراف علم اجمالی چنین استصحابی نمیتونیم جاری بکنیم. بحث خوبی بود و الحمدلله تمام شد. انشاءالله بحث بعدیمون در قطع قطاع هست که انشاءالله بحث خوبی هست. دوستان عزیز به فضل الهی تا قبل از عید انشاءالله این بحث قطع را بتونیم تمام بکنیم. دقت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.